سفر میان ستاره‌ای سرانجام پایان می‌پذیرد. بشر در رویای خود راه نجاتش را می‌یابد. آرامشی که همواره در رویا آن را بارها و بارها تجربه می‌کنیم، بی آنکه واقعیت تغییرات اقلیمی تغییر کرده باشد.
شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی نمایش، به انتهای بخش اول برنامه‌های صبحگاهی رسیدیم. ضمن اینکه دعوتتون می‌کنم شنونده نمایش نیم قرن گم شده قسمت دوم به مدت 25 دقیقه باشین، به عنوان آخرین برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزتون بخیر باشه، خدا یار و نگهدارتون.
یکی بود یکی نبود، نیم قرن گم شده.
دوستان ارجمند سلام عرض میکنم. دومین قسمت از داستان این هفته رو براتون تعریف میکنم. داستان شگفت‌انگیز و پرماجرای مردانی که نیم قرن از زندگی خودشون رو گم کردند. اگر فراموش نکرده باشید براتون گفتم که سال 1296 شمسیه. تهران اسیر قحطی و گرسنگی ناراحت کننده است. ما در خانه مرد جوان و خوشقلبی به نام اسدالله خان هستیم. درست در لحظه آغاز داستان قهرمان ما صاحب پسری شده که قرار اسم او رو ایرج بگذارند. اسدالله خان برخلاف سنت‌های معمول، با وجود اینکه قصد داره حتما میهمانی مفصلی به مناسبت تولد فرزندش برپا بکنه، جعفر رو وادار می‌کنه تا درهای خانه رو باز کنه و مردم کوچه و بازار، گرسنه‌ها، فقیرها و همه اونهایی که یک شام خوب میتونه براشون خاطره‌ای باشه به خانه بیاره و بهشون غذا بده. جزو این مردم درویشیه که سالهای متمادی در هندوستان بوده و راز حیرت انگیزی رو میدونه. درویش از طینت پاک و قلب انسانی اسدالله خان بسیار خوشش میاد و حاضر میشه که راز خودش رو با او در میان بگذاره. به اون میگه که علف به خصوصی که در دامنه کوههای هند سبز میشه خاصیت حیرت آوری داره. اگر کسی مقداری از برگهای این علف رو بخوره، به تناسب مقداری که خورده مدتی حیات در وجود او متوقف میشه و بعد از مدتی دوباره به هوش میاد و زندگی رو ادامه میده. اسدالله خان علاقمند میشه که از این علف به مقداری که برای یک خواب ممتد 50 سال کافیه بخوره. جعفر هم او رو همراهی میکنه. اونها نامهی برای مجتهد محله مینویسن و بعد برگهای علف رو میخورن و هیکلشون مثل سنگ سخت میشه. درویش اجساد سنگ شده اونها رو روی پایه‌های مرمری کنار حوض حیات میگذاره و به اهل خانه سفارش میکنه که مواظب مجسمه ها باشن و بعد میره. حالا به دنباله داستان گوش کنید. 50 سال از ماجرا گذشته. ایرج، یعنی همون کودکی که درست در لحظه آغاز داستان به دنیا آمد، حالا 50 سال داره و کارمند یکی از ادارات دولتیه. ما در خانه اونها هستیم، ولی این خانه همون خانه با شکوه اون روز نیست. زندگیشون محدودتر شده و ظاهراً اوضاع کمی تغییر کرده. خب، ببینیم ماجرا چگونه ادامه پیدا می کنه.
ایرج خاکدوز، فرزند اسدالله، درست اومدم؟
بله بله، خودم هستم، عملی هست؟
آه سلام سلام، چه زجری کشیدم تا اینجا رو پیدا کردم. میتونم بیام تو؟
البته، خواهش میکنم، خواهش میکنم.
اگه یه چای پررنگ باشه میخورم، چون بسیار خسته هستم.
بسیار خوب، چشم. محمود،
بله.
دوتا چایی، دوتا چایی بابا جون.
بله.
آقازاده است؟ اینطور نیست؟ خدا حفظش کنه، ماشالله چه جوان برومندی.
فقط از صداش اینطور تشخیص دادین یا فقط صداش برومنده؟
نه آقا، اختیار کنیم. ما آدم شناسیم، ما میدونیم حریفمون چیه.
خب دوست عزیز، فکر نمی کنم شما فقط به خاطر آدم شناسی اینجا تشریف آورده باشین. چه عملی داشتین؟
بله بله، چشم. در درجه اول باید خدمتتون عرض کنم که من خیال نمی کردم خونه شما اینطور باشه. من منتظر یه قصر بودم، یه قصر واقعا با شکوه.
چی بگم، ببخشید محمود چای رو آورد.
سلام آقا.
سلام علیکم. سلام علیکم. یا الله یا الله، به 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 به، چه چایی خوش رنگی. جناب ایرج خان، اجازه بدید محمود خانم همینجا تشریف داشته باشن، چون ممکنه صحبت ما به ایشون هم مربوط بشه.
نمیدونم چرا اینطوری فکر میکنی، ولی محمود گرفتاره، مهمان داره، نامزدش اینجاست.
آه، پس نامزدشون هم تشریف بیارن. چون به هر حال ایشون هم اهل این خونه هستن، این مطلب به ایشون هم بالاخره کم و بیش مربوطه. خواهش میکنم اجازه بفرمایید تشریف بیارن.
بسیار. محمود به تورانم بگو بیاد اینجا ببینم آقا چی میگن. شما آقا منو کاملا نگران کردین. چه مطلب مهمی دارین که با این تشریفات عجیب و غریب میخواین تعریف کنین؟
تا توران خانم تشریف بیارن فعلا من این چایی رو میخورم.
بله بفرمایید.
سلام آقا، منم اومدم.
بنشین توران.
عرشبت خدمت با سعادتتون، با اسناد و مدارکی که من داشتم فکر میکردم شما آدم های پولداری باشید. از پدرتون اسدالله خان چه خبری دارید؟ چه میدونید؟
حرفای شما آقا به هم هیچ مربوط نیست. پولدار بودن ما و وضع و حال پدرم به هم هیچ ارتباطی نداره.
اشکالی داره که به من جواب بدید؟
البته نه، من از پدرم چیز زیادی نمیدونم. مرحوم مادرم میگفت که درست روزی که من به دنیا اومدم، پدرم به یکی از نوکرامون به نظرم اسمش جواد بود.
جعفر بود. اسمش جعفر بود.
جعفر، بله بله. من خوب نمیدونم، به هر حال دوتایشون مفقود شدن. هیچ کس خبری ازشون به دست نیاورد. بعضی عقیده داشتن که توی کوچه پس کوچه ها به امید این که شاید پولی تو جیبشون باشه اونا رو کشتن. میدونین اونزا قحطی بود، به خاطر یه لقمه نون همدیگر میکشتن. ما ظاهرا یه خونه بزرگ توی سنگلج داشتیم. من خودم چیزایی به یاد میارم، مثل یه خواب. یادم میاد باغ بزرگی بود با یه حوض بزرگ، دو تا مجسمه خیلی قشنگ کنار حوض بود. ولی میدونی بعد از گم شدن یا کشته شدن پدرم، ما دیگه کسی نداشتیم که سرپرستیمونو بکنه. به تدریج همه چیزو از دست دادیم، حتی اون خونه رو فروختیم، همه چیزو فروختیم. وضع ما به هم ریخت، زندگیمون نابود شد. مادرم تا 10 سال پیش زنده بود، خیلی چیزا از دوران ثروتمندی ما تعریف میکرد، ولی حالا من یه کارمند معمولی دولتم. خب البته این خونه رو دارم، ولی شما اینا رو چرا میپرسین آخه؟
شما از دوتا مجسمه صحبت کردید. اونا الان کجا هستن؟
حالا تا 20 سال پیش اونا رو داشتیم. مادرم عقیده داشت یکی از اونا خیلی شبیه پدرمه و به همین علت اونا رو نگه داشته بودیم. ولی اون سال هر دوتاشو به یه عتیق فروش فروختیم.
چی؟
بله.
فروختی؟
بله بله.
وای خدای من، اونا رو فروختی؟
بله.
چرا این کارو کردید؟
آخه من علاقه زیادی به هنر ندارم آقا. اون مجسمه ها برای شما جالب بود. به چه عنوان باید؟ شاید شما عتیق فروش هستین ها؟
نه نه نه، ولی این چه کاری بود که شما کردید؟
شما کی هستین آقا؟
بله بله، من میبایست خودم این مطلب رو توضیح میدادم. من نماینده محضر هستم. شما میدونید که سابق بر این اسناد و مدارک پهلوی مجتهدها تنظیم میشد.
بله بله،
دفترخانه ما جانشین مجتهد محله پدر شماست. چون در شروع کار خود ایشون مدتی سردفتر ما بودن.
خب اینا به من چه ربطی داره؟ مهمتر از همه به محمود و توران چه ربطی داره؟
این کاغذ رو بخونید، خودتون همه چیز رو میفهمید.
اصلا نمیشه باور کرد.
شبیه
قصه های هزاره شبیه. ایرج خان، شما نزدیک به نیم ساعت کمیتر قدم میزنید. ما باید بالاخره یه فکری بکنیم.
ببینم ساعت چنده؟
9:30. خیلی دیره، 7-8 ساعت بیشتر وقت نداریم.
چه حفظ نپخته و احمقانه. بیچاره مادرم همه زندگیش تباه شد. من هنوزم به سختی میتونم باور کنم.
من اونقدر ناراحت هستم که نمیتونم حتی به این حادثه بخندم.
کجای این حادثه خنده داره آخه؟
پدر چرا ملتفت نیستی؟ 8 ساعت دیگه من صاحب یه پدر بزرگ 24 ساله خواهم شد، در حالی که خودم 25 سالم و تو پدری خواهی داشت که از خودت 26 سال کوچیک‌تره.
من ترجیح میدم که بیشتر به فکر پیدا کردن اونا باشم. آقای محضردار، شما فکر میکنید ما چیکار میتونیم بکنیم؟
این یک مشکل خانوادگی است. شما خودتون باید اونو حل کنید. وظیفه ما این بود که این نامه رو درست در روزی که شما 50 ساله می شدید بهتون بدیم. فقط هم
به هر حال باید سراغ اون عتیق فروش بریم، هیچ چاره ای نیست.
ببین تو محمود به سراغ عتیق فروش برین، من سلا نمیدونم که این مطلب رو به کسی بگیم. گوش میدین؟ چون حتی خودمون تردید داریم، هیچ بعید نیست بعدا همه بهمون بخندن.
حق با توه پدر، حق با توه. به هیچ کس نباید حرفی زد.
پس تمام جستجوها باید محرمانه باشه.
بله.
بی سر و صدا و آرام. فقط 8 ساعت، فقط 8 ساعت فرصت.
بله بله، فقط 8 ساعت فرصت.
خب پس زودتر حرکت کنیم. شما خونه بمونیم، ما فوری میریم و برمیگردیم و نتیجه رو بهتون اطلاع میدیم.
زودتر بابا زودتر،
عجله کن.
برو بابا
بریم.
خودتون گفتید عتیق فروش. خب عتیق فروش اگه مجسمه هم داشته باشه که اونها رو نگه نمیداره، حتما میفروشه.
ای خدای من.
چطور شد؟
حرف شما درسته، ولی اگه تصادفاً اونا رو به یه خارجی فروخته باشه، مثلا یه پولدار آمریکایی، اونا بدون این که بدونن چی هست همه چیز میخرن، به عنوان یادگار به مملکت خودشون میبرن. ای خدا. عجب.
فکرشو بکنی که توی خونه اون ناگهان به هوش بیاد. نه زبان کسی رو میدونه، نه متوجه است که چیکار میکنه. وحشتناکه.
کاش به من نمیگفتین، کاش این کاغذ گم میشد. ولی حالا که میدونم این وظیفه منه، من باید اونو پیداش بکنم. ولی از کجا؟ چه جوری؟
میل دارید یه اعلام توی روزنامه ها بدیم؟
روزنامه نتیجه نداره. تا روزنامه ها منتشر بشن و صاحب مجسمه اونو بخونه و یادش بیفته که به ما تلفن بکنه، کار از کار گذشته. 8 ساعت دیگه اون به هوش میاد آقا.
رادیو با رادیو موافق نیستید؟ شاید بتونیم راضیشون کنیم که این مطلب رو چند دفعه بگن.
بعد از اون دیگه مضحکه همه دوستا و آشناها میشیم. من از شهرت بدم نمیاد، ولی نه این شهرت. حتی اگر مطلب حقیقت هم داشته باشه خیلی ها باور نمی کنن. به جای اون ترجیح میدن که مسخرمون بکنن. آقا
من حس میکنم که این مطلب حقیقت داره. من هیجانشو در وجودم حس میکنم.
شایدم حقیقت نداشته باشه. من دارم بازنشسته میشم دوست عزیز، میخوام یه کار گیر بیارم. اصلا دلم نمیخواد اینجوری اسمم سر زبونا بیفته.
میفهمم.
ببینم به نظر شما چی کار کنیم؟
در این لحظه غیر از صبر کردن هیچ کار دیگه ای نمیشه.
دیگه تمام شد، همه چیز تمام شد.
ساعت چنده محمود؟
5:10 بعد از ظهر. چه تلاش بیهوده‌ای کردیم، به کلی از پا افتادیم.
دیگه هیچ کاری نمیشه کرد.
بله بله، دیگه هیچ کار. آه پدر، این چه هوس عجیب بود که تو کردی. آخه چرا چرا؟
لااقل وجدان ما آسوده است. ما هر کاری که لازم بود بکنیم کردیم.
من خیلی زحمت کشیدم تا عتیق فروش حاضر شد مردی که مجسمه ها رو ازش خریده بود به ما معرفی بکنه.
طبیعیست، اول خیال میکرد مجسمه های قیمتی پیدا کردند، بلابود میخواست خودش این نفر رو ببره.
چرا این مجسمه اینقدر دست به دست گشته؟ اون آدم که از عتیق فروش مجسمه ها رو خریده فوراً به یکی دیگه فروخته، اونم به یکی دیگه.
اگه این آخرین نمارده بود میتونست به ما بگه اون مجسمه ها رو به کی فروخته. چه مرگ بی موقعی.
او چرا ملتفت نشدید؟ این یکی مجسمه ها رو نفروخته، یه طلبکار مزاحم و بدجنس و ناشناس. وقتی از مردن اون خبردار شده اومده و هر چی گیر آورده به عنوان طلبش برداشته و رفته. حتی این مجسمه هارم که حتما اصلا به دردش نمیخوره.
بله بله حق با توه. حالا این مجسمه ها کجا هست؟
توی انباری وسط هزار تا خرت و پرت، وسط الوار و چوب و میز شکسته و صندلی بدون پایه.
بله
من واقعا دلم به حالشون میسوزه. اونا به هوش میان با یه گرسنگی 50 ساله، بدون پول، بدون دوست، بدون آشنا.
واقعا دردناکه، واقعا دردناکه. تنها فرصتی بود که من میتونستم پدرام ببینم.
پدر، این فرصت از بین نرفته. اونا بهوش میان، بالاخره میان، میان توی همین مردم. ما میتونیم ببینیمشون.
آه پسرم نگاه کن، توی خیابون نگاه کن، ببین چند صد تا آدم داره میره. این تازه یه گوشه کوچک از شهر توه. بین این همه آدم تو چه شکلی میتونی آدمی رو که نه قیافش میشناسی، نه صداش رو میدونی، نه ازش چیزی میدونی گیر بیاری؟
خب اگه گیر نیاوردیم مجبوریم فکر کنیم اون نامه اصلا به دست ما نرسیده و ما از هیچ چی خبر نداریم.
بله بله، ولی چطور ممکنه؟ ماجرا برای شما زیاد جدی نیست، ولی پدرتون دنبال پدرش میگرده، دنبال گذشتهش.
پدر 24 ساله،
چه فرق میکنه؟ اون پدرشه، پدرش، زندگیش، گذشتهش.
پدرم، پدرم، تو جوونی محمود، همه کسانی که دلت میخواد یا دوستشون داری دوربرت هستن، اما من شایدم یه کنجکاویه، ولی خب میخوام پدرم ببینم.
قبول میکنم، قبول میکنم، ولی آخه چی کار میتونیم بکنیم؟
فکر میکنم دیگه هیچ کار، هیچ کار. و عظمت فاجعه هم درست همینجاست، خیلی تلخ و غم انگیزه. آدم بدونه که پدرش تو همین شهر زنده است، نفس میکشه، در زحمت و ناراحتیه، هیچ وسیله زندگی نداره، ولی نتونه کمکی بهش بکنه، حتی نتونه اونو ببینه.
خب پدر، اگه فکر میکنی از دست ما کاری ساخته است بگو، من قسم میخورم هر چی بگی بکنم، هر قدرم مشکل باشه.
به نظر من دیگه راهی برای جستجو وجود نداره. برگردیم خونه و منتظر بمونیم. شاید
خدا راهی پیدا کنه. برگردیم خونه. محمود تو حسن آباد بالا میای، اینطور نیست؟
بله.
من میخوام برم خونمون.
بله برگردیم، برگردیم. محمود تو همراه توران برو بابا جون، تو برو.
بله.
در حساس ترین لحظات هستیم، آخرین دقایق نیم قرن انتظار. همه ی تلاش و جدیت صمیمانه اونها بی نتیجه مونده. اونا موفق نشدن که مجسمه ها رو پیدا کنن، ولی ما جای مجسمه ها رو می دونیم. اون طلبکار به قول اونها مزاحم و بدجنس و ناشناس، مجسمه ها رو برداشته و بدون ذره علاقه در یک انباری زیر شیروانی در یک خانه متروک انداخته. مجسمه ها غرق گرد و غبار سالیان متمادی، موجوداتی که در زمان زندگی خودشون با بهترین افراد شهر مصاحب و دمساز بودن، حالا زیر تخته ها و الوار ها موندن و ساعت لحظه به لحظه به اون ثانیه با شکوه و عظیم نزدیک میشه. تنها دلخوشی در این میون اینه که اون دو به هر حال با هم هستند. خب به داستان حیرت انگیز خودمون برگردیم.
آه آه سلام. وای خدای من، خدای من. آخ
آخ خدا جون.
جعفر، جعفر تویی؟ آخ کمر.
سلام.
سلام.
چه خواب سنگینی. اینجا کجاست؟ این تخته ها چیه؟ ما کجاییم؟
راست میگی، ما کجا میتونیم باشیم؟ ما
او چه خوابی. من به شدت گرسنم جعفر.
آقا اون درویشه؟
من اصلا یادم نبود. 50 سال یعنی باور کردنیه؟
فعلا آقا بهتره که از جامون بلند شیم. این الگارا رو باید کنار بزنیم. اجازه بدید من بیام بهتون کمک
کنم. نه من به کمک احتیاجی ندارم. نیم قرن یعنی باور کردنیه؟
نه آقا جون نه. من فکر میکنم اون درویش ما رو بیهوش کرده و با خودش اینجا آورده که از شما پولی ترکه بکنه.
اینجا کجاست؟
نمیدونم آقا. اینجا مثل این که یه انباریه، یه انباری خیلی کثیف با این همه تخت پاره و میز و صندلی شکسته. حالا چه شکلی میتونیم به خانم و بچه ها خبر بدیم که ما کجاییم؟
تو هنوز باور نکردی که الان 50 سال از اون شب گذشته؟
بله باور نکردم آقا. شما آینه ندارین ولی من قیافتونو خوب میبینم. شما نه تنها 50 سال پیر نشدین بلکه حتی یه روزم پیر نشدین. این چه حرفی آقا جون؟ شما ماشالله ماشالله درس خونده هستی، تحصیل کرده ای، چرا باید این حرفا رو باور کنین؟ من الان به شما قول میدم یه ساعت هم نمیگذره که درویش برمیگرده و نیت واقعی خودشو بهمون میگه. اون پول میخواد آقا جون، پول. این قاطی بدمصب همه رو به حق بازی واداشته.
جعفر باید بهت بگم که من باور میکنم 50 سال گذشته.
چرا آقا چجوری باور میکنم؟
نمیدونم. تو این چهار دیواری هیچ چیز به خصوصی نمیبینم، ولی هوایی که تنفس میکنم اون هوا نیست، اون هوای همیشگی، اون هوای اون روزی. اصلا دنیا عوض شده، حتی سر و صداهایی که از دور به گوش میرسه.
نه آقا جون نه، باور نکنین. واضحه که این هوا همون هوا نیست. شما تو خونه مشجر خودتون نیستین، شما یه جای دیگه این. البته با هوای دیگه، با بوها و عطرای دیگه، با زندگی دیگه. سر و صدا هم سر و صدای معمولی دوره براتون نیست دیگه.
به هر حال جعفر باید از اینجا بریم بیرون، چه حق با تو باشه چه با من. اینجا موندن عاقلانه نیست. اگه تو راست میگی باید قبل از اومدن درویش فرار کنی، و اگه من راست میگم به هر حال باید از اینجا بریم بیرون و دنیا رو ببینیم. ولی ببینم جعفر.
بله.
مگه قرار نبود ما رو به صورت مجسمه کنار اون حوض بذارن روی اون پله ها؟ مگه قرار نبود؟
آقا جون خواهش میکنم، خواهش میکنم دیگه این حرفا رو نزنین. کدوم مجسمه؟ کدوم حوض؟ مگه ممکنه بعد 50 سال آدم اینجوری همه چیز یادش بمونه؟ همین دیروز بود که توی هشتی بزرگ وایساده بودم و به نوکرا دستور میدادم غذا برای مردم ببرن. من حتی بوی غذاها یادمه. شما کدوم آدم و سراغ داری که بعد از 50 سال اینطور واضح همه چیز یادش باشه؟ این حرفا چی آقا جون؟ ببینید من اصلا شبیه یک پیرمرد 90 سالم؟ دلتون میخواد از اینجا تا ابن بابر رو یه سره بدوم؟ شما چند تا پیرمرد 90 ساله رو میشناسین که بتونه فقط 10 قدم بدوه؟
هیچ کس. ولی قرار نبود ما پیر بشیم. ما میبایست عیناً به همین شکل میموندیم، چون زندگی در ما متوقف میشد. به جای این حرفا باید از اینجا بریم بیرون. در این انباری کجاست؟
تو این تنگ قروبی من چشم خوب نمیبینه آقا. ولی اونجا، اونجا مثل که یک دره، اینطور نیست؟
منم اینطور فکر میکنم.
بریم جلوتر ببینیم.
آها در باز شد. پس کسی ما رو زندانی نکرده. جعفر.
بله.
ما میتونیم بریم بیرون.
ببخشید آقا، برای زندانی کردن لازم نیست که فقط قفل به کار ببرن. این در به جایی وا نمیشه. تا کف زمین هم اقلن 3 ذر راهه. نه پلکونی هست و نه نردبونی.
درسته جعفر، ولی به هر حال ما باید از اینجا بریم پایین. باید خودمون رو نجات بدیم.
آقا آقا میگم من از اینجا آویزون میشم، فکر میکنم که بتونم بپرم.
خیلی خوب، اول تو برو.
دست منو بگیری.
بیا.
آقا آقا من پایین افتادم. یه خود با وزر خودتون باشین. سعی کنیم یه 50 هاتی بیافتیم.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، حالا دوتایمون اومدیم پایین. حالا باید بریم سراغ زندگی. جعفر.
بله آقا.
فکر میکنی چه چیز انتظار ما رو میکشه؟
انتظار ما رو؟ نمیدونم آقا.
خب باید رفت و دید.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام و ظهر بخیر خدمت شما همراهان عزیز، همراهان خوب و همیشگی رادیو نمایش. در این بخش اصگاهی یک شنبه نهم اردیبهشت ماه 1403 با شما عزیزان همراه هستیم. اما در این بخش به اتفاق این همکاران، تهیه کننده سرکار خانم عطیه گلی، صدا بردار جعفر جودتی و هماهنگی پخش علیرضا بهروش با شما همراه خواهیم بود. شما رادیو نمایش رو روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز شنونده هستید. اما دوستان، برای اولین بخش از برنامه‌های این بخش از عذرخواهی می‌کنم، بخش عصرگاهی رادیو نمایش، دعوت می‌کنم شنونده نقل و نبات باشید به مدت 16 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران معصومه عزیز محمدی، نورالدین جوادیان، مهدی نمینی مقدم، محمد رضا قلمبر، مینو جبارزاده. کارگردان مینو جبارزاده.